البته متخصصین دیگه عنوان میکنن که نرخ تورم 2 برابر آمار رسمی اعلام شده است، یعنی که نزدیک به 40% در سال 86 و حق با اونها است. یعنی که حالا بعد از خانواده ها هستن که اجاره مسکن نمیدن، باز اطلاعات مختلفی الان چند وقته گذشته به خاطر بازرفتن قیمت مسکن عنوان شده که دیگه باید فراموش کرد کسی بتونه دیگه در ایران خونه بخره، حتی برای طبقه کارمند یا معلمین یا کارگرای همچین دیگه خواب و خیال است که بتونه اصلا زمین بخرن یا خونه بخرن و یک وضعیت بسیار بسیار بحرانی درست کردن در مفرد که بلن درست قرار داره. حالا یک مثلا برآوردی هم کردم مال مناطق به اصطلاح شهری ایران در 11 ماه گذشته و اون اینه که گفتم بیشترین درصد تغییر و افزایش نرخ به دو گروه مسکن و خوراکی ها مربوط میشه. گروه مسکن شامل مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها که بخش عظیمش دست دولت اونا رو قیمت ها رو خودشون بردن بالا که ایراد هم میگرن که خوش شما میگی تورم نباشه چرا خودتون این کار رو میکنید. 20.6% افزایش نرخ تورم داشتن. بعد در سال 85 20.2% بوده و مثلا از میخوام 25.1 بوده، مجموعاً 45% تورم در زمینه مسکن و گاز و برق و سایر نبع آب و اینها که عنوان میکنن در رابطه با مسکن و از دو سال 85 و 86 در حقیقت به مردم وارد شده. این قیمت ها به این صورت، حالا در زمین آب هم به همین صورت، برق هم همینطوره، گاز هم همینطوره، گرما اینا خب تأثیر بسیار سختی داره بر روی خانواده های ایرانی. بعد بر اساس گزارشی که داده شده گروه خوراکه ها و آشامیدنی ها اونها هم در سال مثلا 86 21% تورم داشته، در سال 85 هم بازم به همین ترتیب در مجموع 42% تورم در عرض دو سال گذشته در ارتباط با نرخ خوراکی ها و آشامیدنی ها. سن دو تا مسئله اصلی که مردم ایران هر خانواده با اون سر کار داره. البته بالا بردن قیمت ها به این صورت نبوده، بسیار سطحش پایین تر بوده، یعنی که حقوق از کارگر از سال 60 شده به 180,000 تومان و حالا شده 220,000 تومان، یعنی بسیار ناچیزه در مقابل قیمت هایی که به این سرعت رشد پیدا میکنن. حالا یه چیز که باید توجه کرد بر اساس محاسبه‌ای که در مورد نرخ تورم دولت میده، حقوق کارمندها رو باید بالا ببره. یعنی اگر دولت بخواد بگه که نرخ تورم واقعی هست 40%، به همون میزان هم باید که 40% حقوق کارگر رو ببره بالا. از یه طرف دیگه هم رژیم میخواد که بگه که نه، از نظر سیاسی و روش به صدا مدیریتی اونها اینقدر خطا نداشتن که 40-50% تورم در ایران بوده. دو تا کار رو میخواد بکنه که آمار رو پایین نگرم، یکی اینکه خب مشکل داره اگه بخواد من 50-40% تورم داشتم متناسب با اون وضعیت قیمت حقوقا رو داره بالا که براش کام اصلا امکان پذیر نیست، در یک دوری میفته که در حقیقت بخواد به همون میزان حقوقا رو داره بالا و مثلا به کسی که میگیریم 200,000 تومان حقوق میده 300,000 تومان بده، این 100,000 تومان رو باید تو بازار کالا بگیره، کالا نیست، یا باید نفت رو بفروشه دلار کنه، دلار رو باید جنس از خارج وارد کنه، وارد بازار داخلی کنه، در اختیار اون قرار بده، پدر تولید کننده داخلی در میاد. بخواد این کار نکنه قیمت داخلی به هم بی نهایت بالا خواهد رفت و یک همچین دور تسلسلی درش قرار میگیره که وضعیتی که فعلا درش هست و شاه هم در حقیقت در دوران شاه هم در همین دور قرار گرفته بودن و به نظر من راه چاره خارج از این هم ندارن، یعنی در این دور میمونن، نمیتونن خارج بشن. حالا کارشناسا عنوان میکنن که خط فقر در ایران که رژیم اصلا نمیخواد بهش بپردازه و هیچ وقت عنوان بکنه بین 500-600,000 تومان در تهران تخمین میزنن، شهرستان ها را بین 100-150,000 تومان کمتر محاسبه میکنن به خاطر مثلا مسکن اونجا ارزون تره، یا بعضی از تولیدات کشاورزی که مردم احتیاج دارن در شهرستان ها چون مرکز تولید هستن ارزان تره، به خاطر همین یه هزینه های کمتر اونجا هست، بین 350 تا 450 هزار تومان عنوان میکنم. در صورتی که در روزهای پایانی سال 86 یه دو افرادی که در ظاهر نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بودن به اصطلاح در حد اقل پس مزد رو 219 هزار تومان عنوان کردن، که در حقیقت این بسیار وضعیت بدی رو برای کارگر ایرانی به وجود میاره، این حتی اقل دستموزی که عنوان کردن. بعد آقای یک حرف خیلی قشنگی داده، حرف بلم خود تکرار کنم، آقای اقبال رضایی از فعالان کارگری گفتن که با دستموز 219 هزار تومانی دیگر نمیتوان به فرهنگ و بهداشت خانواده های کارگری اندیشید، و آقایان با به هدف نابودی اقتصاد، فرهنگ و بهداشت در میان جامعه بزرگ کارگری دستموز این گونه را تعیین کردند تا دیگر کودکی در خانوار کارگری به مدرسه نرود و سرپرست خانواده بیش از گذشته سرافکنده و خجل شود. و کاملا به درستی گفته ایشون، این وضعیت بسیار بدی است که فعلا این نظام به وجود آورده.
بله.
حالا یک برآوردی که بسیار ساده بخوام در این رابطه بکنیم، اگر که 14 قلم از احتیاجات یک خانواده رو حذف کنیم که بگیم اینها جزء احتیاجات نیست و فقط 30 قلم از اجناس ضروری رو مورد محاسبه قرار بدیم، حداقل درآمدی که یک خانواده کارگری باید داشته باشه تا بتونه زندگی کنه، خانواده 4 نفری، 400 هزار تومان به اصطلاح اعلام شده و با درآمد 219 هزار تومانی که فعلا حداقل دستمزد، اگر بخوام که این رو معیار قرار بدیم، در حقیقت به یک خانواده کارگری که حداقل نیاز زندگی 400 هزار تومانه میگن به 50% امکانات زندگی کن، و این واقعا خارج از انسانیته که این شکلی بخواد یک خانواده زندگی کنه.
بله.
حالا دولت که کارش نظارت و بررسی وضعیت مدیریت کشور بر اساس برخورداری مردم از حقوقشونه، این کار اصلیشه، کارش شده مرکز بخور و ببرای کلام. در حال حاضر کارگران و معلمین و کارمندان کشور تحت فشار اقتصادی شدید قرار دارن، ما از یک طرف، از طرف دیگه بازنشسته های دولتی، کشاورزهای به اصطلاح خورده که در ایران هستن، جزء مجموعه 12 میلیونی فقیران کشور هستن، یعنی 12 میلیونی که زیر اون خط دارن زندگی میکنن، کسانی که باید با فقر دست و پنجه نرم کنن. بعد بی‌دلیل نیست که میگن قد جوانهای 16 تا 18 ساله کشور نسبت به دورهای قبل از خودشون 3-5 سانت کمتر شده. خب این تأثیر در نوع قضا خوردن خانواده ها میذاره و زندگی رو بسیار سخت میکنه. چند وقت بشه کسی یه چیزی برای من تعریف کرد، بسیار مثلا منو در درون خوردم کرد، گفت که یک خانومی تعریف کرده که من چون که 4 تا بچه دارم و وضعیت ما شوهرم کارگره و ما نمیتونیم که زندگیمون رو بداریم، من شبا بچه ها مطور سرگرم میکنم که شبا خوابشون برای غذا نخورم، ما یه وعده کمتر غذا بشون میدیم. و این شرم است برای آقای احمدی نژاد و دولت او که در یک همچین نظامی که این همه امکانات رو خداوند به ما داده در اون سرزمین، اینها رو در حقیقت به هیچ در اختیار مافیاهای قرار میدن که هستانیس این مملکت رو از بین میبرن، تا یک جامعه عظیمی شما مقایسه کن 12 میلیون فقیر در یک کشور که اینطور زندگی میکنن، میگه کشور مثل آلبانی 4 برابر اون کشور جمعیت دارن.
بله.
جمعیت هستن و در یک فقر اینچنین زندگی کنن، واقعا جای شرمندگی و یک انسان یک جو به صورت غیرت داشته باشه استیفاش منویسه و به مردم هشدار میده به چی باید استیفا منویسه من میرم و چون نمی کنه با یه همچین ملتی. در ماهای که ماه اسفند بهمن و اسفند که گذشت، کارگران زیادی رو ما شاهد بودیم که اعتراضات متعددی انجام دادن و اعتراضاتشون به خاطر این بود که مزد و مزایای کارگران اونها به اونها داده نشده و در مقابل که جوابگوی اونها باید این دولت باشه، کارگران معترض به گرسنگی رو با دستگیر شدن و زندان مواجه کردن. البته حق با کارگراست، حق با کارمندان و معلمین کشوره که از حقوق خودشون دفاع میکنن. حق هر انسانی که در آزادی زندگی کنن، در رشد زندگی کنن، در امنیت زندگی کنن، در آرامش زندگی کنن، در تأمین حد اقل های زندگی زندگی کنن. حق هر پدر و مادر که فرزند خودش رو به مدرسه و دانشگاه بفرسته. حق مردمه که نیروهای انتظامی مدافع حقوق از دست رفته اونها باشن، نه اینکه مایه ترس در جامعه باشن. دولت منتخب مردم باید مدافع مردم در چارچوب استقلال کشور باشه، نه اینکه مثل دولت آقای احمدی نژاد خودش مایه از دست دادن استقلال کشور باشه. نظام ولایت فقیه مخالف حقوق همگان عمل میکنه، باید در مقابل این همه ظلم و بی‌عدالتی نگفت. وقتشه که همه با هم بیستیم و نگذاریم که اینها اینقدر به حقوق ما به صلاح اجحاف کنن و در یک کشوری با آرامی زندگی کنیم و خر بلند. امیدوارم که چنین بشه.
بله، اما انشالله که چنین میشود. اما آقای گلزار، مطابق به گزارش ایسنا، مطابق برآورد صندوق بین المللی پول، در حالی که امروز نرخ تورم در ایران در میان 14 کشور خاورمیانه از همه بالاتر است، و در سطح پنجم متاسفانه ایران در یک زمینه اول نشد دوباره، در میان 183 کشور در دنیا پنجمین نرخ تورم رو داره. و برابر بشه این است که تا سال 1392 این وضعیت نرخ بالای تورم ادامه خواهد داشت، حتما با توجه به وضعیتی که امروز در ایران هست. بله، دورنمایی که وجود داره و بر مبنای بسیاری از اطلاعاتی که شما فرمودین و این واقعیت هایی که الان در ایران میشنوه و میبینه، این ظاهرا در بر همین پاشنه خواهد چرخید اگر وضعیت به همین صورت باقی بمونه.
اون مقایسه که به دوران شاه میکنن، دو مقایسه، این مقایسه در دوره قدرت اوشون در اون نظام با اون استبداد راه حل دیگه غیر از اون نمیتونست بره. این هم در این نظامی که درست کردن غیر از این یک راه حله در نظام قدرت، یک قدرتی که عمل میکنه. اینها هیچ کارن در حقیقت من مقصر هستم که چنین میکنم، میتونم نه بگم و نکنم این کار رو، بشنون حرف متخصصین رو، راه حل ها رو گوش بدن، ولی نه در چارچوب توقعات قدرت و در اون مافیایی که درست کردن فعلا وارد کردن میوه خارجی، وارد کردن انواع و اقسام دستگاه های خارجی که در ایران هم بسیارش تولید میشه، خب اینها به نفع اونهاست. اینه که شما فرمی کاملا درست فرمه مالیات ها رو هم برداشتن، سود گمرکی ها رو هم تبتون بسیار وارد کننده باشن و یک درصد بسیار کمی در جامعه ایران وارد کننده است و یک اکثریت بزرگ مصرف کننده و اونها درآمدهای آنچنانی مثل دوره شاه که کیهان آخره چیز چاپ کرده بود فلان تیم ساز چند میلیون داره میبره، کیه چند میلیون دلار میبرن، اینا اون سرمایه را دارن فعلا روزانه از کشور خارج میبرن.
بله
بله متاسفانه در همین ها در یک حکومت مستقل، در یک حکومتی که منتخب مردم باشه، اساسش دفاع از حقوق همگان باشه، برنامه در چارچوب استقلال کشور وجود داره و میشه عملی کرد که اون جامعه جوان و تحصیل کرده ایران آینده داشته باشه، میشه بر اونها برای تولید کننده داخلی فضا به وجود بود و به اصطلاح جلوی واردات رو گرفت، تبدیل در صادرات کرد، یعنی توسعه صادرات و توسعه به اصطلاح تولید داخلی، اینا رو تمامش راه حل داره، میشه متناسب با استقلال کشور رو انجام داد.
کاملا
یعنی یه عزم ملی و یک تغییر جدی ساختاری در اقتصاد ایران میخواد، نه فقط تغییر حکومت. دوباره من به عنوان مثال، حالا که داریم درد دل میکنیم، مثلا در باز روزنامه سرمایه میخوندم به نقل از رئیس اتحادیه قطع سازان خودرو در ایران که گله میکردن که ضمن اینکه اکثر شرکت های خودروسازی جهان در سال سودی نرخ سودی معادل این کمتر از 10% دارن، شرکت های خودروسازی در ایران به کمتر از 30% قانع نیستن و مثال می‌زدن که مثلا شرکت خودروسازی تویوتا برای اینکه سطح قیمتاشو پایین نگه داره به قطع سازانشون گفته که در طول 5 سال آینده باید سالی 2% از قیمت محصولاتشون که به شرکت تویوتا میفروشن کم کنن ولی اونها این شرکت های قطع سازی پولشونو از قطعات یدکی که در بازار میفروشن به دست میارن، سودشون تامین میکنن. حالا ایشون میگفتن که اگر همین شرکت خودروسازی به ما بگن، ما این کارو میکنیم، به شرط اینکه قطعات یدکی رو در بازار وارداتی نباشه ما بتونیم بفروشیم. من برام خیلی جالب بود ببینید اینجا چند نقطه اساسی ساختاری در اقتصاد ما وجود داره به نظر من که میخواستم با شما و شنوندگان در این فرصت مطرح کنم. یک این که این شرکت خودروسازی و شرکت های خودروسازی ایران که بزرگترین شرکت های صدا صنعت ایران هستن، نزدیک 500-600,000 نفر کارمند و کارگر دارن که بسیارم ناکارا به صلاح عملیات میکنن و تولید میکنن و سطح قیمتاشون از قیمتهای جهانی به مراتب بالاتره. اولا اینکه به سود کمتر از 30% این آقای شرکت دولتی قانع نیست. یک. دو اینکه به این قطع ساز عزیزمونم باید بگیم که دوست عزیز، برادر ما، این جنسی که شما میسازین انقدر کیفیتش پایینه که لاغر انقدری که ما اطلاع داریم است که بسیاری از همیهنان ما وقتی قطعه یدکی میخوان ترجیح میدن قیمت بسیار بالاتر برای یه جنس وارداتی بپردازن تا برای جنسی که شما تولید میکنید. یعنی نه تنها حکومت در حمایت از مصرف کننده، از تولید کننده راه های اشتباه میده، بلکه مجموعه ساختار صنعتی اقتصادی حتی با فرهنگ حاکم بر اون غلطه و همه به فکر سود حداکثر سود در حداقل زمان هستیم و به 4 سال دیگه، به 2 سال دیگه، به 6 ماه دیگه هم هیچ فکر نمی کنیم. تا این فرهنگ در ما از نظر اقتصادی عوض نشه در بر همین پاشنه میچرخه. یعنی نه تنها یک ساختار حکومتی مردمی لازمه همونجوری که اشاره فرمودیم، بلکه یک تغییر پارادایم اقتصادی، نظر تفکر اقتصادی، ذهنیت اقتصادی تو ما نیاز هست. و ولی در ضمن باید خاطر نشان بکنم که این تجربه های تاریخی هم داریم، مثلا در مورد حکومت زنده یاد دکتر مصدق. من گاهی اوقات آقای گلزار فکر میکنم که با توجه به این رشد سرسام آور قیمت نفت و درآمدهای نفتی، وقتی وضع اقتصاد ایران اینطوری میشه که به تحقیق همجوری که فرمودین باز هم بدتر خواهد شد اگر به همین روال ادامه پیدا بکنه، اگر یه روزی قیمت نفت برگرده بشه 40 دلار 30 دلار چه باید کرد؟ یعنی تفاوت دو نوع نگاه به مردم، دو نوع نگاه مردم به حکومت و دو نوع نگاه حکومت به مردم. یکی زمان زنده یاد دکتر مصدق که یه دفعه درآمد نفت به طور کامل قطع میشه، نه تنها قطع میشه بلکه صنعت نفت یک بار اضافی سختی هم بر گرده حکومت دکتر مصدق میذاره. با این همه چون یه حکومت مردمی بود تونست روند اقتصاد ایران رو به طور جدی تغییر بده. و از یک اقتصاد وابسته به نفت اقتصاد سنتی شروع کنه به اقتصادی که واردات صادرات اساس شد، از این حرفا برسونه. یا اینکه در دوران مجای انقلاب وقتی درآمد نفتی ما، قیمت نفت از 8 دلار رسید، 12 دلار رسید به 30 خورده دلار، با این همه با ضمن کاهش واردات نفت، ببخشید کاهش صادرات نفتی، کاهش واردات، روند اقتصادی داشت تغییر میکرد به طوری که برای اولین بار متوسط درآمد خانوار شهری از متوسط هزینهش در تاریخ ایران بیشتر شد، لاغر در تاریخ شراخته شده ایران.
البته این رژیم هیچ وقت بوسرد نمی کنه
مطالب. بله خب طبیعتا
هیچ موقع نمی کنم بگم که در چه دوره شده، کی این کار رو کرده، اینه که همش در سانسور می زنم که مایل خودشون رو نشه.
به حال منظور نظر من این است که اگر ما این آماده و خواستار این نوع تغییرات اساسی نشیم و شروع نکنیم به این تغییرات، این در واقعا همینجوری به همین پاشنه میگرده دیگه، یعنی باز هر روز بدتر خواهد
شد. البته آقای حرف شما به کل کاملا درسته. موقع بزرگمهر در خاطراتش میگه که من وقتی که آقای مصدق منو خواستن، من رفتم گفتم چه اوامریست، ایشون به من گفتن که شب میشی مسئول قلات آذربایجان، برو سیدوها رو پر کن، مازادشو بفروش، صادر کن.
بله.
اون زمان با اون وسیله گاب و خر شخ زدن و اون طور کشاورزی کردن، مرحوم مصدق کارش این بوده که به ایران صادرات بکنم، صادرات کشاورزی کنه.
دقیقا.
مالا وارد کننده کشاورزی عظیم هستیم در همه زمینه.
بله.
و چرا که اینها چسبیدن به نفت و یک مافیایی. به نظر من یه نقش عمدهش اینه که آدمهای بسیار سالم رو مرحوم مصدق دستشون میگذاشت و با اینها کار میکرد و با اینها به درستی کار میکرد. آدمهای وفادار، آدمهای صفر، آدمهای مردم دوست و وطن پرستی بودن. اینا نه یه ده آدم چه میدونم پاسدار رو جمع کردن در مجلس و در دولت، هست میشه مملکت رو بردن و از این چیزی میمونه دیگه. کسی اینا هیچ کنیمشون خلقو نیستن که مردم بگن حالا ما یکم ملاحظه میکنیم، یکم ما همدلی میکنیم، همکاری میکنیم. نه، دولت تمشبخی نیست که کالای خوب و درجهی که تولید بشه، صادرات چنین چنان بشه، اساس رو بشه پول. هیچ شرفی، انسانیتی، ایرانیتی، هیچ مسئله توش نیست. همش گذاشته پول، چی بیشتر پول گرش میاد. خب تو واردات از همه چی پول بیشتر آدم گرش میاد. رفتن به این خط.
بله، چند در به
خط. دفتر کنیم چی بالاست که سر مملکت ما ایران آورد.
تجارت شرافتمندانه دلالی.
بله، متاسفانه. یک وضعیت فبدای درست کردم. نه راه حل هست همچه که شما گفتید. دوران مصدق بسیار، دوران مجای انقلاب ما بسیار شفافه و جای داره که جوانان ایرانی نترسن. ایران راه حل هست و شریکم در این تحول. از اینکه ایران کره بشود جای بدی که نیست، ولی جای به صلاح سرفرازی داره همه.
بلد.
نه آلمان بشود، کی گفته نشه؟ چرا سوئد نشود؟ همه اینا میتونه بشه. آلمانی ها چی دارن؟ 875 میلیارد دلار صادرات دارن، اولین صادر کننده دنیا هستن. هیچ منابع هم خودشون ندارن، از خارج میارن، تولید به احسن میکنن، به دنیا صادر میکنن.
هم کشوری اون کوچیکی
دیگه، همچنین یک الگوی بسیار ساده و یک الگوی بسیار ساده آموزشی است. این رو باید الگو کرد، بسیار مسائل دیگه رو بهش اضافه کرد که ما در ایران داریم و میتونیم الگو بشیم. حالا یه توزه میشه شد، ولی میشه شد و مایه افتخار برای مملکت که جوانش به صلاح تولید کننده باشه در این دنیا سرفراز. تا این که سال 120 تا 160 هزار تحصیل کرده از کشور خارج بشن و مردم کشور غرب هیچ وارد بازار کار بسیار ناچیز اونها بشن و حیف، حیف از این جامعه هست. به جای این همه نیرو و تلاش برای این که دست استبداد فرار کنن، بعد این نیرو تلاش گذاشت برای تیم استبداد و راحت شد. و خدا خیلی کمتر از اینها انرژی میخواد که آدم این همه سال انرژی بذاره برای خارج شدن، انرژی بذاره برای مقاومت
خارج کردن اینا، تلقیت از این بله. قلعیت از کسانی که حقوق ملت رو قصد کردن و به ناجوان مردی هم این کاری کردن.
البته اینجا من خودم به شخصه نمیخوام شعار بدم که ما این چنین بکنیم خیلی خوبه، ولی این حق ماست، حق ماست که در سربلندی زندگی کنه. یه حد اقل است که یه جامعه برای سربلندی و برای نشاط ملی زندگی کنه. مثل روز 13 بدر که میرن همه دور همجا، شب عید که همه لباس نو میشن میرن دیدن پدر بزرگ. یه همچین روحیه باید همه سال باشه در یه سربلندی، بدونی که از پاسبان گرفته تا پاسدار گرفته تا هر کسی بخواد مزاحم مردم بشه، تا یه همچین وضعیت فقری که در جامعه درست کردن. خب بسیار بسیار واقعا آدم غمگین میشه وضعیت خانوارهای ایران رو میخونی و میبینی و میشنوی که چقدر وضعیت بدی دارن. اینا با این اول به درد شب میرفت قضا در خونه مثلا مستمندا میداد، بسیار متفاوته.
بله.
این الگوست، یعنی الگویی که چه میدونم میلیاردها وارد کننده شکر هست، اون یکی نمیدونم وارد کننده چادر سیاه هست، اون یکی ماشین اون آقازاده فلان، خواهی چه وقتی پس اصمتی ندرست کردن.
بله.
جمع گذار میخواستم خواهش کنم از شما که اگر موافق باشین در تناوب‌های نزدیکتری باز به مسائل اقتصادی ایران رو دنبال کنیم، به دلیل این وضعیت بسیار سختی که برای همیهنان ما به وجود اومده، این اطلاعات رو بیشتر در اختیار همیهنان بگذاریم.
با کمال میل.
روز شما مجددا سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. ناگزیر به امید روزی که هر چه زودتر در ایرانی آباد و آزاد و مستقل، البته با تلاش همگانی، همه هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنن، من با شما و شنوندگان عزیز خدافظی.
جناب گلزار،
من با شما و شنوندگان عزیز شب بخیر میگم، خدافظی میکنم.
با سپاس فراوان، منم از شما خدافظی میکنم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی من با همکارم آقای یوسف زاده با آقای جهانگیر گلزار در از رادیو آزادگان توجه می‌فرمودیم. در این گفتگو در رابطه با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، نرخ تورم رسمی 20%، اما اینکه نرخ تورم واقعی به ویژه برای مایحتاج اولیه اکثریت مردم بالای 70% بود، افزایش حجم نقدینگی از 70,000 میلیارد تومان به 150,000 میلیارد تومان در دو سال گذشته به عنوان یکی از عوامل اصلی تورم بی‌رویه، خط فقر 500 تا 600 هزار تومانی در تهران به نظر کارشناسان و اینکه حداقل حقوق 219 هزار تومان تعیین شده توسط دولت، واردات 60 میلیارد دلاری در سال 86 از عوامل اصلی از بین رفتن اقتصاد داخلی، و نیز اینکه به گزارش صندوق بین‌المللی پول در میان 14 کشور خاورمیانه ایران دارای بالاترین نرخ تورم و در میان 183 کشور جهان دارای پنجمین نرخ تورم میباشد، و اینکه تا سال 1392 این نرخ بالای تورم همچنان ادامه خواهد داشت. توجه کردین، از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنبال برنامه ها توجه بفرمایید.